ساعت 9 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد تا 3 ماه دیگر از سمت خود استعفا خواهد داد. مقام‌های اتحادیه اروپا از بریتانیا خواستند مذاکرات خروج را هر چه سریع‌تر آغاز کنند. باراک اوباما میگوید بریتانیا و اتحادیه اروپا شرکای بی جایگزین آمریکا هستند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. در پی رأی اکثریت مردم بریتانیا به خروج این کشور از اتحادیه اروپا، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد تا 3 ماه دیگر از سمت خود استعفا خواهد داد. آقای کامرون گفت که بریتانیا به رهبر جدیدی نیاز دارد. او افزود که روند حقوقی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا فوراً آغاز نخواهد شد و زیر نظر نخست وزیر جدید انجام خواهد شد. در همین حال مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا از بریتانیا خواستند تا مذاکرات خروجش از اتحادیه اروپا را هر چه زودتر شروع کند تا به گفته آنها از بی‌ثباتی غیر ضروری جلوگیری شود. به گزارش خبرگزاری آلمان، 4 نفر از رؤسای نهادهای اروپایی با انتشار بیانیه‌ای از لندن خواستند تا تصمیم خروج را هر چه زودتر اجرایی کند تا از ضررهای اقتصادی و سیاسی ناشی از دوران بلا تکلیفی جلوگیری شود. این بیانیه از سوی دونالد توسک، رئیس شورای اروپا، ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپایی، مارتین شولتز، رئیس پارلمان اروپا و مارک روته، نخست وزیر هلند که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، امضا شده است. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، گفته که مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا پس از کنارگیری او از نخست وزیری انجام می شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نخستین واکنش به رأی مردم بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا گفت که آمریکا به تصمیم مردم بریتانیا احترام می‌گذارد. آقای اوباما که از حامیان باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا بود، روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای تاکید کرد که بریتانیا و اتحادیه اروپا همچنان شرکای بی جایگزین ایالات متحده باقی خواهند ماند. او گفته است که عضویت بریتانیا در ناتو سنگ بنای اساسی سیاست خارجی، اقتصادی و امنیتی ایالات متحده است. در همین حال یک مقام کاخ سفید که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قرار است روز شنبه با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا گفتگو کند. رهبران صربستان و بوسنی و هرزگوین میگویند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تغییری در تصمیم این کشورها برای عضویت در این اتحادیه ایجاد نخواهد کرد. نخست وزیر بوسنی و هرزگوین روز جمعه گفت که کشورش مصمم به عضویت در اتحادیه اروپا است، چرا که به گفته او در هیچ نقطه دیگری از دنیا مردم بهتر از اروپا زندگی نمی کنند. نخست وزیر صربستان هم گفت که این کشور مصمم است مذاکره برای عضویت در اتحادیه اروپا و اصلاحات لازم را تا سال 2019 میلادی به پایان برساند. از میان کشورهای منطقه بالکان، اسلوونی و کرواسی به عضویت اتحادیه اروپا درآمدند و بقیه آنها از جمله صربستان، بوسنی و هرزگوین، مقدونیه، مونتنگرو و آلبانی متقاضی عضویت در آن هستند. اما در بخش گزارش‌ها گزارشی بشنوید از همکارم آزادی اسدی با این موضوع که یک مقام مطلع و مسئول در وزارت کار و رفاه و تامین اجتماعی به خبرگزاری ایسنا گفته در اولین قدم رسیدگی به سریال حقوق‌های نجومی وزیر کار مدیر عامل بانک رفاه کارگران رو عز کرده.
کمی پس از آنکه حسن روحانی رئیس جمهور ایران در واکنش به جنجال‌ها بر سر حقوق‌های نجومی برخی از مسئولان اعلام کرد دولت در برابر حقوق‌های نامتعارف خواهد ایستاد، خبرگزاری‌ها از برکناری مدیرعامل بانک رفاه کارگران خبر دادند. خبرگزاری ایسنا گزارش داده 240 میلیون تومان از حقوق و مزایای علی صدقی به خزانه دولت بازگردانده شده است. علی صدقی یکی از مدیران ارشدی بود که در روزهای گذشته حقوق دریافتیش افشا شده و انتقادهای زیادی را برانگیخته بود. این برکناری پس از جلسه هیئت دولت در روز چهارشنبه و سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران انجام شد که حقوق‌های بالای مدیران دولتی را هجوم به ارزش‌ها خوانده بود. موضوعی که در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پای برخی مسئولان را به میز گردها و گفتگوهای تحلیلی باز کرده است. غلام حسین محسنی ارجعی، معاون اول قوه قضاییه، یکی از این مسئولان است که روز پنجشنبه در یک گفتگوی زنده تلویزیونی بر عزل متخلفان و برگشت دریافتی‌ها تاکید کرد.
اگر قانون نیاز به اصلاح داره، اگر مقررات نیاز به اصلاح داره، در اولین فرصت ممکن صورت بگیره. کسانی که به ناحق این کار رو کردن حتما باید اون پول رو برگردونن. اگر خلاف قانون کردن، به مقتضای کار خلافشون با او هم برخورد بشه.
ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، هم در برنامه زنده تلویزیونی در دفاع از مدیران گفت نباید سیاه نمایی شود، اما در این حال بر برگرداندن این پول ها تاکید کرد.
از برج 6 92 تا الان 68% منجر به محکومیت شده. ببین، عزم دولت هم هست که مبارزه کنه با فساد. اگر کسی خلاف کرده خارج از قانون پولی گرفته شه، قطعا برگشت خواهد شد، و اگرم برگشت نشه قطعا قضایی میشه و اقدام میشه. وقتی هم که حکم قطعی شد، ما اجازه داریم افشا کنیم و نام و هویت اون فرد را اعلام کنیم.
رئیس دولت 11 در مراسم افطار روز پنجشنبه با وزیران، معاونان و رئیسان سازمان‌های دولتی اعلام کرد اگر خطایی صورت پذیرد، دولت از عذرخواهی لکنت زبان نخواهد داشت. اما نباید متوقع بود که فسادهای گذشته هم برای مردم تبیین نشود. فسادهای دولت قبل از همان مواردی است که برخی از مسئولان بعد از رو شدن ماجرای فیشهای حقوقی چند ده میلیون تومانی مدام بر آن انگشت می‌گذارند. اینکه در دولت قبلی مسئله اختلاس به جایی رسید که قبح آن فرو ریخت، موضوعی که رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه، هم بر آن تاکید دارد، اما میگوید فساد چیزی است که باید در تمام دولت‌های گذشته بررسی شود.
از این جنبه هر دو جناح مشکلات و ضعف‌هایی دارن. حالا جریان راست به ویژه راست افراطی در دولت آقای احمدی نژاد فسادش در اوج قرار داشت، ولی جریان اصلاح طلب و اعتدالی هم به هر حال از رانت استفاده کرده و راه حلش هم فکر نمی‌کنم به صورت موردی مثلا بر کناری یکی دو نفر باشی. افزایش حقوق‌ها از دوره آقای هاشمی شروع شد، ولی در دوره آقای احمدی نژاد به صورت خیلی جهشی و سرسام‌آور بالا رفت. شکل نوعی سوء استفاده بی حد و حصر از پست و مقام رو پیدا کرد. الان هم فکر میکنم به صورت سیستماتیک باید حل بشه. در حال آقای خامنه‌ای هم وارد قضیه شد و چون فکر میکنه نقطه ضعف جریان مقابلش هست، سعی کرد که این رو نگه داره و اون ماجرای کشندهی رو در اینجا تکرار نکرد.
ماجرای حقوق‌های معروف به نجومی کار را به حضور علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس شورای اسلامی کشاند. روزی که او هم اعلام کرد صفرهای فراوان روی فیش‌های حقوقی، موضوعی قدیمی‌تر از زندگی کوتاه مدت این دولت است.
هیچ تخلفی از جانب فرد صورت نگرفته بوده. این با موضوع گذشته که به طور تخلف چیزهای پرداخت میشد، پنهان پرداخت میشد، تو از تفاوتش از زمین تا آسمانه. اون چی که منتشر شده بازمانده حساب مالی مدیر عامل بوده، پولی که برداشت نشده، پولی که دریافت نشده. این مسئله باعث شده یک فضای عمومی ناجوانمردانه شکل بگیره.
این همان نکته ایست که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ایران، هم در همان مراسم افطار پنجشنبه گفته است. او پرداختهای نامتعارف را سنت دولت دهم خواند که به گفته او به عنوان مهمترین رکن تصمیم گیری نظام دور خودشان نشستند و تصمیم گرفتند به خودشان نشان و سکه بدهند. شرایطی که برخورد با آن به سرعت دامان مدیرعامل بانک رفاه کارگران را گرفت. نعمت احمدی، حقوقدان در تهران، میگوید باید به ریشه های تنومند این موضوع رسیدگی شود.
میگن در بانک رفاه حقوق آنچنانی 200 و چند میلیونی داده شده. بانک رفاه که 3 سال گذشته تشکیل نشده. بانک رفاه یک سابقه 60-70 ساله داره و مدیرانی در قبل داره. فیش‌های حقوقی قبلی اینا رو منتشر کنن. آن چه که در دولت احمدی نژاد اتفاق افتاد که اساس اقتصاد مملکت رو به باد داد، در دولت روحانی اتفاق نیفتاده و نمیفته.
با این حال افشای حقوق‌های بالای برخی مدیران، تقدیر و تشکر محمود علوی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، را در یک نشست خبری به دنبال داشت.
کسانی که این حقوق‌های کلان رو افشا کردن که دولت به این مسئله دستش باز بشه بپردازه، چون دولت اگر به این مسائل میپرداخت، میگفتن دولت سرک کشیده توی حساب‌های شخصی، دولت وارد امور شخصی افراد شده. الحمدلله با این مسئله که عنوان شد، دست دولت باز شد که برخورد بکنه.
اما منتقدان این افشاگری را یک حرکت سیاسی در جهت ضربه زدن به دولت روحانی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آینده می دانند.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda
اجلاس سازمان همکاری‌های شانگهای در دو روز گذشته در تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار شد. روسیه میگوید پذیرش اعضای جدید به سازمان همکاری شانگهای با مشکلات فنی روبروست. آنا رایسکایا گزارش میده.
عضویت ایران در سازمان همکاری های شانگهای ناگهان به مسئله جنجالی تبدیل شده. جمعه رئیس جمهور روسیه در سخنرانی خود در اجلاس سران کشورهای عضو در تاشکند گفت ایران از سال 2005 در سازمان همکاری های شانگهای نقش مهمی داشته و معتقدم پس از حل مسئله هسته‌ای و لغو تحریم ها مانعی برای نتیجه گیری مثبت پیرامون عضویت کامل این کشور وجود ندارد. رهبران قرقیزستان و تاجیکستان نیز تاکید کردند با اجرای برجام شرایط مساعد برای آغاز فرایند تصویب عضویت ایران در شانگهای فراهم شده. همچنین رشید علیمف رئیس دوره ای این سازمان خاطر نشان کرد درهای سازمان همکاری های شانگهای همچنان به روی اعضای جدید باز است. اما بختیار حکیموف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در سازمان همکاری های شانگهای در حاشیه اجلاس تاشکند به خبرنگاران گفت بدون تغییرات ساختاری در این سازمان پذیرش اعضای جدید دشوار است و عضویت ایران چنین تغییراتی را اجتناب ناپذیر می کند. به گزارش روزنامه روسیه کمرسانت چین پیشنهاد کرده در داخل سازمان شانگهای نوع هیئت رئیسه تشکیل شود، مانند شورای امنیت که در داخل سازمان ملل از اختیارات ویژه برخوردار است. آرکادی دوبنوف تحلیلگر سیاسی در مسکو بر این باور است که گسترش سازمان همکاری های شانگهای این نهاد را ناکارآمد کرده.
ШОС – организация, которая не принимает решения обязательные для всех ее членов. ШОС – это зона.
Сазман همکاری‌های شانگهای تصمیمات لازم الاجرا نمی‌گیرد. این یک باشگاه اعتباری و چتری است که کشورهای منطقه را با دو مرکز پکن و مسکو دور هم جمع کرده. پافشاری بر وسعت فوق‌العاده و جمعیت‌های میلیاردی کشورهای عضو در اصل باعث شده که هیچ سیاست واحدی در این سازمان دنبال نشود. مشخصاً با پذیرش اعضای جدید تنها مشکلات مضاعف ایجاد می‌شود.
در حالی که در آستانه اجلاس تاشکند نماینده کرملین گفته بود بررسی درخواست عضویت ایران از جمله مسائل است که مورد بررسی قرار خواهد گرفت، بختیار حکیموف نماینده ویژه پوتین در سازمان همکاری های شانگهای پنجشنبه به خبرنگاران گفت به طور اصولی هیچ کس مخالف عضویت دائم ایران نیست، اما درباره زمانبندی این عضویت سوال های مطرح است. او افزود موضع روسیه در حمایت از آغاز هرچی سریع‌تر روند پذیرش عضویت ایران روشن است، اما در این مرحله مسکو نتوانست با همتایان خود بر سر این موضوع به توافق برسد. او افزود این بدان معنا نیست که عضویت ایران رد شده. از سوی دیگر وانگ ای وزیر خارجه چین گفت با عضویت هند و پاکستان سازمان همکاری های شانگهای باید خود را به شرایط جدید وفق دهد. در تاشکند تدارکات پذیرش نهایی عضویت هند و پاکستان چیده شد و انتظار می رود سال آینده این دو کشور عضو دائم این سازمان شوند. دمیتری ترینین، کارشناس مسائل بین المللی در مسکو، میگوید چین مخالف ایجاد محور ضد غربی در سازمان همکاری های شانگهای است.
Китай, который не хочет свержения существующей системы, он хочет поднять себя в этой
системе. Чин خواهان فروپاشی سیستم کنونی جهانی نیست. این کشور خواستار برخی تغییرات، ارتقای موقعیت خود و تامین منافعش و همچنین خواستار تحکیم امنیت در منطقه است که هدف اصلی تأسیس سازمان همکاری‌های شانگهای بوده. اما روسیه این سازمان را نهادی در مقابل غرب می‌داند و از دید چین و کشورهای تحت تأثیرش پافشاری روسیه بر عضویت ایران تلاش برای تحکیم محور ضد غربی است. فکر می‌کنم مذاکرات دوجانبه تهران پکن و نوعی تضمین از سوی ایران که غرب ستیزی خود را داخل سازمان شانگهای نخواهد کشاند می‌تواند وضعیت را دگرگون کند. مشخصاً اختلاف روسیه و چین در شانگهای رو به افزایش است و با ادامه تلاش‌ها برای تشکیل بلوک کشورهای غیر غربی در مقابل غرب این اختلاف‌ها تشدید نیز خواهد شد.
ایران که عضو ناظر سازمان همکاری های شانگهای است از سال 1387 خواستار عضویت دائم شد، اما به اذعان منابع دیپلماتیک این درخواست تا کنون رسما بررسی نشده. جمعه ابراهیم رحیم پور معاون وزیر خارجه ایران مخالفت با عضویت تهران در سازمان همکاری های شانگهای را تکذیب کرد و گفت بر اساس مقررات این سازمان تحریم یکی از موانع عضویت است، اما اکنون که از تحریم ها رهایی یافتیم این سازمان باید تصمیم به آغاز روند عضویت ایران را اتخاذ کند. آنه رئیسکه رادیو فردا.
خب با این گزارش به پایان این بخش خبری می‌رسیم. تازه ترین خبرها و گزارش‌ها رو در وبسایت ما رادیو فردا دات کام دنبال کنید. در ساعت 21:30 دقیقه بار دیگر با شما خواهیم بود با سرخط خبرها.